ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. قوه قضایی جمهوری اسلامی 3 معترض دیگر را به اعدام محکوم کرد. آیت الله خامنه‌ای میگوید باتوم جواب وسوسه جوانان نیست. برخی فعالان مدنی و رسانه‌های مدافع حقوق بشر در مورد اعدام قریب الوقوع محمد قبادلو و محمد بروغنی هشدار دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان خبر داد. بنابر اعلام پایگاه خبری قوه قضاییه، دادگاه پرونده موسوم به خان اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در یک سخنرانی حکومتی خطاب به هواداران خود گفت باتوم جواب وسوسه جوانان نیست. او بار دیگر در سخنان خود از هوادارانش خواست در قالب آنچه جهاد تبیین اصطلاح کرده مواضع او را توضیح دهند.
وسوسه ای رو که روی اون جوان یا نوجوان اثر میذاره چی میتونه برطرف کنه؟ باتوم که نمیتونه برطرف کنه، اون وسوسه رو تبیین میتونه برطرف کنه. جهاد تبیین رو جدی باید گرفت.
علی خامنه‌ای در حالی میگوید که انتقاد جوانان از حکومت را با باتوم نمیتوان برطرف کرد که نیروهای تحت امر او به دلیل استفاده بسیار گسترده از سرکوب، خشونت، شکنجه، قتل و اعدام معترضان پیوسته با محکومیت‌های داخلی و خارجی روبرو بودند. برخی از فعالان و گروه‌های مدافع حقوق بشر شامگاه یک شنبه در مورد اعدام قریب الوقوع محمد قبادلو و محمد بروغنی، 2 زندانی معترض در زندان رجای شهر کرج هشدار داد. در پی این هشدارها تعدادی از شهروندان در مقابل زندان رجای شهر تجمع کردند. در همین حال خبرها از ترافیک سنگین در خیابان‌های منتهی به زندان و تجمع شهروندان در مقابل زندان حکایت داشت که در حال شعار دادن بودند. در برخی ویدیوها نیز صدای تیراندازی و انفجار در اطراف زندان شنیده شد. در یکی از ویدیوهای منتشر شده معصوم احمدی، مادر محمد قبادلو، در مقابل زندان رجای شهر از بیماری فرزندش و تایید آن توسط ده‌ها پزشک گفت.
شهید کرم بود، جای دیگه شهید شده، توی روبات کریم شهید شده، اونو انداختن تو پرونده بچه من.
حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر نوشت که آقایان قبادلو و بروغنی برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی در زندان رجای شهر کرج منتقل شده بودند. پلیس آلمان روز دوشنبه دامنه تحقیقات در مورد مواد خطرناکی که از 2 مرد ایرانی کشف کرده است را گسترش داد و مکان‌های جدیدی را برای یافتن مواد سمی جستجو کرد. پس از انتشار خبر بازداشت 2 مرد ایرانی در شنبه شب به ظن تدارک یک حمله اسلامگرایانه با مواد شیمیایی، مقام‌های آلمانی اعلام کردند که بازداشت این 2 نفر پس از دریافت اطلاعاتی از سوی مقام‌های امنیتی آمریکا صورت گرفته است. دفتر دادستان عمومی دوسلدورف اعلام کرده است این 2 برادر 32 و 25 ساله برای طراحی یک حمله با استفاده از سیانور و ریسین با هدف کشتن تعداد نامشخصی از مردم بازداشت شدند. اما همطور که گفته شد در پرونده موسوم به خان اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، امیر نصرآزادانی، بازیکن سابق تراکتور، به 16 سال حبس به اتهام معاونت در محاربه و 5 سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضمن ضد امنیت محکوم شده. قوه قضاییه اعلام کرده که این احکام اولیه بوده و در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهیست. امیررضا نصرآزادانی متولد 1374 در اصفهان است. فوتبال را از 10 سالگی آغاز کرد و در تیم‌های فوتبال راه آهن و تراکتور در پست هافبک توپ زد. او در آبان 1400 به تیم ایران جوان بوشهر پیوست و در 17 سالگی نیز به تیم ملی نوجوانان دعوت شده بود. در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین گفتگو کردم و از او خواستم در مورد این بازیکن و اتهامی که به او وارد شده بیشتر برای ما بگه.
امیر نصر آزادانی رو میتونیم به عنوان بازیکن پیشین تیم فوتبال تراکتور به یاد بیاریم. بیشترین حضورش در سطح اول فوتبال ایران در لباس تراکتور بود، هرچند که در تیم‌های سپاهان و راه آهن و گل ریحان هم بازی میکرد و در لیگ برتر و لیگ یک ایران حضور داشت. بازی‌های درخشانی رو با تیم تراکتور انجام داد و 29 آبان سال جاری بود که صدا و سیمای حکومتی ایران با پخش اعترافات اجباری برخی از متهمین پرونده‌ای که نامیده شده به نام خان اصفهان، مدعی شد که امیر نصر آزادانی یکی از متهمین به قتل رسیدن سرهنگ پاسدار اسماعیل چراغی هست و همچنین در کشته شدن دو بسیجی به نام های محمد حسین کریمی و محسن حمیدی هم در شهر اصفهان دست داشته. موضوعی که وکلای این پرونده مدعی شدن که آقای نصر آزادانی به صراحت این موضوع رو رد کرده و گفته که هرگز در محدوده‌ای که حتی گفته میشه نیروهای سپاه و بسیج در اون کشته شدند حضور نداشته.
آیا مسئولین باشگاهش در این مورد صحبتی کردن و یا پادرمیانی کردن، اظهار نظری کردن؟ و سوال دیگه من از شما اینه که خیلی از ورزشکارا این مدت، حتی کسانی که سکوت هم کرده بودن پیش از این، از جمله طارمی، از این اعدام‌های اخیر انتقادات تندی کردن. برخی دیگر از ورزشکارا هم در این مدت با معترضین همسو بودن، هم نظر بودن و از اونها حمایت کردن که گفته شده حکومت به اونها گفته که شما باید پاسخگو باشین، پاسخگوی نظرتون باشین. نظر شما چیه در این مورد؟
طی ماه‌های گذشته مدیران باشگاهی و فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش بسیار همسو بودن با سیاست‌های جمهوری اسلامی. اگر امروز می‌بینیم که مثلا مهدی طارمی که خودش از بازیکنان بسیار نزدیک به حاکمیت و جمهوری اسلامی به حساب میاد، در توییتر خودش بارها از نابودی اسرائیل صحبت کرده بود، تولد رهبر رو بهش تبریک گفته بود و همینطور با افتخار گفته بود که دوست صمیمی آقای محمد مخبر و پسر شون معاون اول رئیس جمهور هستن و برای واردات خودرو با ایشون ملاقات میکنن یا برای تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دفتر ریاست جمهوری میرفتن و الان تغییر موضع دادن، یعنی اینکه سیاست های جمهوری اسلامی درباره ارعاب و تهدید ورزشکاران داره شکست میخوره. وگرنه پیش از این هم محمد رضا ساکت، مدیر عامل باشگاه سپاهان و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که اسمش در اسناد و مدارک اختلاس فولاد مبارکه سپاهان هم به کرات به چشم میخوره، نامه تهدیدآمیز امضا کرده بودن و ارسال کرده بودن برای ورزشکاران سپاهان که حق همراهی با اعتراضاتو ندارید. آقای اخباری، دروازه‌بان تیم فوتبال تراکتور که خواهان آزادی آقای نصر آزادانی شده بود، به شدت از سوی باشگاه تراکتور مؤاخذه شد و همینطور داریم میبینیم. به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال هم متاثر از همین برخوردهای مدیران فوتبال ایران، هیچ گونه علاقه‌ای به این که بخواد دخالتی داشته باشه در امور فوتبال ایران و سرکوب فوتبالیست‌های ایرانی نداشته.
آیا چنین رفتاری که حکومت با ورزشکاران معترض داره ممکنه در جامعه بین المللی از نگاه ورزشی تأثیر بگذاره؟
خب همونطوری که پیش از این هم اشاره کردم، فدراسیون جهانی فوتبال هیچ گونه واکنشی نداشته. یه نگاهی بندازیم به اتفاقاتی که طی چند روز گذشته افتاده. فیفا رقابت‌های کشورهای عربی رو با نام خلیج عربی معرفی کرد دو روز گذشته و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هیچ واکنش رسمی نداشت. حتی در بیانیه‌ای هم که صادر کرد فیفا رو خطاب قرار نداد. مهدی تاج رئیس این فدراسیون که بر اساس اسناد جک ریوارد از سوی سپاه پاسداران به صورت مستقیم منصوب شد به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، عضو کمیته برگزاری مسابقات فیفا هست و قطعاً به خوبی اطلاع داشته که قرار این مسابقات به نام جام خلیج عربی نامگذاری بشه و خب مسلماً ارتباط تنگاتنگی که وجود داره از این سو اعتراض نکردن به نام خلیج عربی، از آن سو سکوت فیفا در قبال امیر نصر آزادانی نشون میده که فدراسیون جهانی فوتبال لااقل براش اهمیتی نداره سلامت و آزادی یا حتی اعدام شدن یا نشدن ورزشکاران و فوتبالیست های ایرانی. فیفا کاملا منفعل بود در قبال موضوع علی دایی، سکوت کرد در قبال بازداشت وریا غفوری، کاوه رضایی که بازیکن شاغل در فوتبال ایران هستند، در قبال حسین ماهینی هیچ واکنشی نداشت و فیفا خب به هر حال داره یک همکاری تنگاتنگی و با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی یا حتی میشه گفت نظام جمهوری اسلامی ادامه میده. این ارتباط رو با روسیه هم در داستان جنگ اوکراین و روسیه داشت و حاضر نبود که روسیه رو از مسابقات کنار بگذاره، در نهایت IOC بود که فشار آورد. این ماهیت واقعی فدراسیون جهانی فوتبال هست که زیر نظر آقای جیانی اینفانتینو اداره میشه، یک نهاد کاملا منفعل و سازگار با تمامی سیاست‌های سیاستمدارانی از جنس جمهوری اسلامی، از جنس روسیه، مگر اینکه IOC یا همون کمیته بین‌المللی المپیک مانند آنچه در قبال روسیه فشار آورد به فیفا، این بار هم فشار بیاره به این نهاد نچندان مستقل تصمیم گیرنده در مورد فوتبال و ازش بخواد که در موضوع ورزشکاران ایرانی وارد عمل بشه.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین.
بازار تلفن‌های سری
شهر
داشته شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق که پیش از این با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد و سپس به شهرستان برازجان تبعید شده بود، در آبان 1392 دستگیر شده بود و تمام 8 سال رو بدون حتی یک روز مرخصی در زندان سپری کرده بود. سهیل عربی متولد سال 1364، وبلاگ نویس و عکاس خبری است که در اون موقع نیروهای قرارگاه سارالله سپاه پاسداران او را برای آبان سال 1392 به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی و توهین به رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی دستگیر کرده بودند. او پیش از این به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی هم به اعدام محکوم شده بود. آقای عربی روز 12 دی ماه با ضرب و شتم هم در منزل مسکونیش دوباره بازداشت شده. آقای خانم لیلا میرقفاری، زندانی سیاسی سابق و نامزد سهیل عربی، از چگونگی بازداشت او با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
سهیل عربی فعال فیسبوکی بودن، خبرنگار هستن، عکاسی خبری و چندین جایزه بین المللی حقوق بشری رو برنده شدن. 12 دی ماه سهیل عربی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق که 8 سال بدون حتی یک روز مرخصی در زندان‌های مختلف و تحت فشار و شکنجه نگهداری شد، مجدداً 12 دی ماه دستگیر شد. 12 دی ماه 3 تیم دستگیری در تهران به منزل مراجعه میکنن و سهیل رو با ضرب و شتم بازداشت میکنن و میبرن. به گفته همسایه ها، اونجور که برای ما گفتن، 8 نفر وارد ساختمون میشن، یه تعداد عکس نشون میدن و میگن آینه اینجا هستن، و عکس سهیل رو نشون میدن. بعد سرایدار رو برمیدارن میبرن در خونه و بهش میگن در رو بزن. سرایدار در رو نمیزنه، میگه من اجازه این کار رو ندارم، مدیر ساختمونم انجام نمیده، و خودشون در رو میزنن. و زمانی که سهیل میگه کیه، میگه میشه یه لحظه بیا جلو در. زمانی که سهیل در رو وا میکنه، در هول میدن و داخل میشن. به گفته همسایه‌ها نیم ساعت داخل بودن و توی اون نیم ساعت